سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این جلسات دور هم جمع میشیم تا همفکری کنیم، زبان مشترک پیدا کنیم، زبان مشترکی که قدرت مفاهمه رو افزایش میده و در نتیجه تفاهم هم افزایی کنیم، دستور قرآن رو اجرا کنیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا یعنی این که قوای خودتون رو روی هم بگذارید، صابروا یعنی این که با هم صبر کنید، همه شما تک تک صبر کنید، همه کار نیست. همدلی پیدا کنیم بعد از این همفکری و همزبانی و بعد بریم در خانه اهل بیت، بریم در خانه خدا و بعد هر کدوممون در مقام اجرا، در مقام زندگی بریم این افکار و ایده هامون رو پیاده کنیم، دور هم جمع میشیم تا کاستی هامون رو به کمک همدیگه جبران کنیم. هر کدوم از ما از نور نیت دیگرانی که در این مجلس حاضرن خیلی میتونن بهره ببرن. هر کدوم از ما خیلی میتونیم بهره ببریم از نور نیت اطرافیانمون. هر کدوم از ما در کنار همدیگه با آرزوهای نورانی همدیگه آرزوهامون تقویت میشه و مؤمنین وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن وضعیتی به وجود میاد که امام باقر علیه السلام به خداوند متعال قسم خوردن، فرمودن والله لأحب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم. در روایت دیگری فرمودن هر چیزی سیدی در عالم داره، آقایی سروری داره در عالم، سید سرزمین‌های عالم سرزمینی است که شیعیان ما در اونجا ساکنن. خیلی راحت میشه ازش برداشت کرد یک جای نورانی که شیعیان دور هم به دلیل نور جمع شدن، به دور نور اهل بیت جمع شدن، چه مکان خوبی میشه برای تنفس، برای تفکر، برای تذکر. خب وقتی اینجا میخواییم دوره هم جمع بشیم طبیعتاً و اون حرکت ها رو انجام بدیم، با هم پرواز کنیم مثل اون سیمرغ که حالا یکی از داستانهایی از قبیل داستانهای سیمرغ رو من منظورم هست که دامی انداخته بودن هر کدوم از این کبوتران و مرغان آسمانی در این دام گرفتار اومده بودن. یک کسی رئیس اینها بود، عقلش بیشتر از بقیه میرسید، برگشت پیشنهاد داد هر کدوم جداگانه دست و پا نزنید، بیاید با هم پرواز کنیم. این تور رو از زمین برداریم، هر کی به فکر نجات خودش نباشه، این تور رو از زمین برداریم و ببریم. پرواز کردن و تور رو از رو زمین برداشتن. حالا یادم نیست، کسی یادش هست بگه به اون پرنده توقی میگفتن، آن رهبر همین داستان خیالی. ظاهرا توقی من تو ذهنم، نمیدونم چرا. یه دامی در جهان گسترده است، توقی ما که رهبر ما باشن فرمان دادن که این دام دست و بال همه رو گرفته، پرواز کنید، دام رو با خودتون از زمین بکنید و ببرید، زمین آزاد خواهد شد. در میانه همه این جنگ ها و درگیری ها، در وسط جنگ ها و درگیری ها به فکر خودسازی باشیم، خیلی مهمه. من واقعا از صمیم دل برای تمام دوستان حزب اللهی، فرهنگی، دانشجو، طلبه، عناصری که خودشونو به درد، یعنی یه جوری دارن خودشون تربیت میکنن که به درد نظام بخورن، برای همشون متاسفم. اگر وسط این فعالیت ها و درگیری ها به فکر خودسازی نباشن، خیلی تأسف برانگیزه. آیا همه فعالیت های اونها قبول خواهد شد؟ کم کم وارد بحثمون بشه. قبول میشه؟ حالا شما یه فیلم ساختی، یه سایت زدی، یه وبلاگ زدی، درس خوندی، تکنسیان شدی، مهندس شدی، دکتر شدی، مدیریتی پذیرفتی، حالا چیکار کنی؟ قبول میشه حالا؟ قبول نشه چی؟ بهت میخندن همه ملائکه. خسرت دنیا ولی آخره. دنیا نرفتی سراغ یللی تللی، آخرت هم باید بری دوزخ، چون قبول نشده ازت. چون انما یتقبل الله من المتقین. دوستان من، وسط جنگ هیچ کس نمیتونست خودسازی رو رها کنه، چون گلوله ها که بغل آدم منفجر میشدن نمیگفتن حالا تو مأموریت داری، حالا تو مسئولیت داری، حالا تو کار داری، حالا تو حضورت مهمه، حالا تو میپروند. لذا همه اونایی که مسئولیت داشتن اصلا تو چشماشون پیدا بود، خصوصا اونایی که زیر آتیش بودن، دقیقا یه فکر رو ذهنشون، نیم کره روحشون معطوف به کارشون بود، نیم کره روحشون معطوف به رفتنشون بود. عشق اینا دم مشکشون بود، تلنگر میزدی تکون میخوردن. ولی الان خیلی از بچه مذهبی ها رو میبینی که تمام کره وجودشون معطوف کاره. خدا هم بیاد جلوشون بگی که بفرماد که ببین حالا یکم هم به خودت برس، میگه شما برو کنار، کار مونده، حالا نمیخواد به من. خب خدا هم یه دفعه سرش رو بالا نمیکنه، کیه داره بهش میگه ببخشید تو مثلا من ما کار میکنی. خدا تو قرآن فرمود من اثر به کیا میدم، عمل کیا رو با اثر نگه میدارم؟ شهدا. گفتم یه شب دیگه اینجا، نگفتم نه که بحث رو دارم مرتب تعقیب میکنم بگن نگفتی، من میگم کجای قرآن اینو خدا فرمود. در سوره ای که به نام پیامبر اکرم مزین است، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی روشن. اصلا من نیازی نیست سخنرانی کنم، بنده میرم شما رو با این دوتا آیه تنها میذارم. آقا اما خداحافظ شما. اول سوره میفرماد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم، کسانی که کافر شدند و کافرم فقط نه، مانع شدن سر راه خدا، یعنی کافر معاند، خدا اثر عمل اینا رو تباه میکنه، اثری ندارن در عالم، عملشون رو نابود میکنه. خیلی مهمه عمل، خیلی مهمه، مهمتر از نوه نتیجه است، مهمتر از فرزنده، مهمتر از هر چیز دیگه است. عمل اولین فرزند آدمه. هیچ کار کرده نکرد، از جهنم هم بدتره اگه آدم ها بفهمن یعنی چی. کسانی که کافرن این کارو میکنن. حالا سوال پیش نمیاد که خدای عمل کیا رو قبول میکنی؟ دو تا آیه پایین تر میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، کسانی که در راه من کشته بشن اونا رو عملشون رو تباه نمی کنم. نمی فرماید عملشون اثر داره، نه، من عملشون رو تباه نمی کنم، لطف می کنم بهشون. حالا ما چی این وسط که نه کافر معاندیم نه من الذین قتلوا فی سبیلک هستیم؟ ما هیچ اصلا بل معطلیم و شما خونت زون کسی در مورد شما صحبت، شما اصلا هستیم، اگه وجود داریم، اگه من با این دوتا آیه شما رو تنها میگذارم، شما خودتون برای خودتون سخنرانی بفرمایید. خودشو کشته در راه خدا تا به این مقام رسیده که خدا بفرماید من اثر عمل اینو تباه نمی کنم. نهایت تحویل گرفتن خدا را شما نگاه بفرمایید. ما بریم دیگه، بس هیچی دیگه. و حالا اون بچه حزب الله هم سرش انداخته داره کار میکنه. برای کی داری کار میکنی؟ اول خودتو بیار، اول خودت به قتل برس، بعد فلن یذل اعمال لهم، بعد اثری از عملت باقی بگذاره خدا. خودت که به قدر نرسی دیگه. خودشو میخوام کارشو میاره، خودشو میخوام فعالیتشو میاره، خودشو میخوام فکرشو میاره. خودت کو؟ خب خودمون هم هستیم در خدمت شما. حالا شما این کارا رو تحویل بگیر لازمه براتون، شما خدای متوجه نیست، یعنی هستی حالا من توجه نمیکنم. این خیلی کار خوبی ها، شما بگیر این کار رو تحویل میگیر. دوستان من یه سوال ازتون میکنم جواب بدید، خواهش میکنم. شما یه فیلمنامه بنویسید، یه ایده عالی داشته باشید برای خدمت این مملکت، بیشتر دنبال این هستید که این از جانب خدا قبول بشه، یا بیشتر دنبال این آدم میره که از طرف مدیران پذیرفته بشه، حمایت بشه، این کار بشه؟ به روح خودمون مراجعه کنیم. یک کلمه این هست در باره روح، میگن به روح تو معتقد هستی یا نه؟ در روحت چی میگن؟ به روح خودت مراجعه کن، ببین روحیت چجوریه، اول دنبال کدوم هستی؟ خب خیلی واضحه، شما سکوت میکنید، ببین نداره، آن نباید همه یک شنبه که نیست اعتراف بکنه، ولی من شب جمعه اعتراف میکنم در محضر شما. خب معلومه من دنبال اینم که مدیران کارو بپذیرن، حمایت کنن، اجرا بشه، اثرش تو مردمم معلوم بشه و عالی بشه. و حالا خدا چی؟ حالا خدا ببین مهم اینه که برای خدا کار بکنی، کارش را بیفته. حالا خدا خودش ممکنه متوجه نباشه، از قبول نکنه. بگو دیگه، بگو، بفرمه تو. یه چایی هم بفرمایید. خب بابا خدا ازت قبول نکنه عزیز من کارت اثر نداره. حالا اونو بعدن نه اثر که اصلا من خودم دارم میبینم دیگه اثر داره تو مردم. خود خداوند متعال اعلام میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله، اونایی که کشته میشن در راه من. حالا ما چیه کشته نشدیم؟ هیچی. خدا در مورد ما هم صحبت کن، نگاه نمی کنه. خدا در مورد دو گروه صحبت میکنه، یکی کافران معاند، بزرگترین بلا و بدبختی برای اونا اینه که اصلا عملشون تباهه، یکی هم در مورد قتلوا فی سبیل الله. بقیه مثل این که آدم نیستن ها، یا حابیل باید باشه یا قابیل. قابیل میشه صد عن سبیل الله کرده، قابیل هم که قتلوا فی سبیل الله. قابیل اذل اعمالهم، حابیل فلن یذل اعمالهم. تو تکلیف خودت تو این وسط مشخص کن، قابیل یا حابیل. بعضی ها هنوز انقدر نازنینن، انقدر نازنینن، اصلا وارد بازی نشدن هنوز. میدونید که من گروه های نازنین رو برای شما مثال بزنم، خوب نیست دیگه اسمشون رو بیارم اینجا، بعد من ایراد میگه چه خیلی اسم اینا رو میاری. مثلا بابایی ها رو دیدی نازنین، اصلا وارد نشدن تو این بازی، اصلا ازش میپرسی که شما حابیل هستی یا قابیل، یه جوری بهت معصومانه نگاه میکنه. یه عالمیه اصلا توی خودشه، خیلی جالبه. روحیه شد این دیدین که از نزدیکش باشون بشین دو دقیقه حرف بزن، او کجایی تو؟ اگه جواب تو داد تو کلش رو بر میگردن و اون بر دنبال علف میگرده. همین که میبینه بوی علف نمیدی، در حض یه چند لحظه ازت میگذره، خوردنی نیستی، برو. بعضی این اصلا وارد نشدن، خیلی بده. گلایه های اخیر مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی، گلایه هایی بود که اولا به نیروهای مذهبی برمیگرده. نیروهای مذهبی، نیروهای انقلابی، نیروهای حزب اللهی، عناصر بسیجی مثل عمود خیمه های اجتماعی میمونن. این عمود رو که زیر خیمه بزنی برقرار کنین، این خیمه یه قسمتش میره بالا، سایه ایجاد میکنه، کلی از این اطراف در اطراف خودش دامنه ایجاد میکنه. کو قله که دامنه ایجاد بکنه؟ باید قله های سبک زندگی به شیوه اسلامی بخوان به اوج این زندگی برسن، همین بحث قربانی باید آغاز کنن دیگه. اونا که نباید تاتی تاتی را برن که، حرف آخر هم اول باید بهشون بزنی، این خود شهدا، شهدا هم حرف آخر خدا اول بهشون زد، رفتن تموم شد، یک شب راه صد ساله طی کردن. به تعبیر امام یک شب راه صد ساله طی کردن، به تعبیر بفرمایین امام، امامی که تالی تل و معصوم بود. انقدر ما این کارو نکردیم که آقا به جای اینکه ماها رو نشون بدن، انقدر ما درست زندگی نکردیم به جای اینکه آقا ماها رو نشون بدن، اومدن بحث رو برای جامعه مطرح کردن. راهش این بود دیگه، راهش این بود باید ماها رو نشون میدادن. در مسائل معنوی یه گروه از شماها رفتن اعتکاف گرفتن تو دانشگاه ها، شروع کردن آقا به جای اینکه توصیه کنن به اعتکاف، توصیف کردن اعتکاف شما رو. یادتونه دیگه، اعتکاف رونق اجتماعی بیشتر گرفت. در بحث جهاد سازندگی جهاد چی بهش میگیم؟ اردوهای جهادی. شما اقدام کردید، آقا به جای توصیه کردن به جوانها توصیف کردن شما رو. این درسته. تو بسیاری از مراتب ما قله هایی نداریم که آقا بیان اونا رو توصیف کنن، مجبور شدن خالی خالی توصیه کنن. علامت ضعف ما بود. یک قرون دوهزاری ما نباید خودمون رو بسازیم، کار باید بکنیم. اصلا نیروی مذهبی یعنی همین، نیروی ولایی یعنی همین. نیم کره روحش، نه فقط مغزش، روحش، جانش، همه وجودش مشغول خودشه. ولی ماها بعضی وقتا احساس استغنا میکنیم. امام صادق علیه السلام اومدن پیششون، هی میخواست وقت آقا رو بگیره، هی سوال جواب کنه، چند تا سوال جواب کرد. آقا فرمود خب بس دیگه، من کار دارم. آقا بالاخره سوال میکنیم، شما هم جواب میدیم و کار دیگه این دیگه، چه کاری مهمتر از این؟ آقا فرمود من عبادت هم چی میشه؟ بعد توضیح دادن، فرمود اینی زنینون علا نفسی، یا تعبیر شبیه به این، من با خودم مشکل دارم، من باید مواظب خودم باشم، من باید مواظب نفس خودم باشم. امام صادق علیه السلام مراقبت از خودشون میکردن. ما اصلا توی تعطیلی مثلا، من فکر کنم ما کافر باشیم. یعنی اگه امام صادق علیه السلام مواظبت میکردن خودشون، ما حتما ملحدیم دیگه. جزو کدوم طبقه از مشرکین به حساب بیاییم معلوم نیست. ما راستی چه دینی داریم در این فرق و ادیان؟ دین ما چجوری میشه؟ اصلا این واقعا ما بل معطلیم اگر امام صادق علیه السلام اینجوری بوده. تو بال من شغله عیبه ان عیوب الناس. اینو مثل یه شعر، مثل یه سروده زمزمه کنید با خودتون. چی زمزمه میکنید در طول روز؟ کدوم نوحه رو زمزمه میکنید؟ یه چیزی آدم باید زمزمه کنه، یه ترانه خونی رسم حیات بشره. به همین دلیل ذکر این همه اهمیت پیدا کرده. شما ذکر چیه؟ همین روایت رو ذکر خودت بکن. من دیدم بعضیا اینو ذکر خودشون کردن، به مقام شهادت رسیدن. شعر میخون، گفتم چی میخونی؟ فکر کنم خدا این صوت چرا نداره، وزن نداره، ریتم نداره. بعد همین حدیث رو میخونه، انقدر میخون برای خودش. تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. آقای اونی که میخواید کار فرهنگی بکنید برای جامعه، من همه شما رو آدم های نخبه و پخته ای میدونم که تو این عرصه میخواید کار بکنید. خب میخواید کار کنید برای مردم، عیباشون رو بگیرید دیگه. حالا عیب خودت رو هم در نظر بگیر. نمیگم به عیب مردم نرس، خدمت کردن برای برطرف کردن عیب مردم کل آدم رو پاک میکنه، ولی عیب خودت رو هم در نظر بگیر. نیم کره رو مغزت، روحت، این برد. این خیلی بده که ما الان نگران قبول شدن نیستیم. این خیلی بده. آدم خوبایی که نگران قبول شدن نیستن خیلی آدم های خوبی نیستن. همین، فکر میکنن آدم های خوبی هستن. حالا قبولم میکنه خدا؟ آقا ما ولایت مداریم، ولایت مداریم رو قبول میکنه خدا؟ آقا ما سینه میزنیم برای امام حسین، الهی فدای سینت بشم، قبول میکنه خدا؟ دیگه آقا دیگه حل دیگه. ببخشید، برای خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام زینب کبری اومدن دعا کردن خدا این قربانی رو از ما قبول کن. شما کجای قصه ای؟ شما در این راه به قتل برسید، مادر مکرمه شما باید بیاد بالای جنازه مطهر شما صدا بزنه خدا این قربانی رو از ما قبول کن. حالا به قتل هم که نرسیدن، اون که سینه زدید یه خودتون نکشتی که. هنون خیلی بده ما نگران قبولی نباشیم. اصلا اخلاقمون بد میشه، قیافمون بد میشه. حالا خوب قیافشون اصلا نداریم تو جامعه، کسی ببینه قیافه ما رو حالش به هم بخوره. اونا هم که میشناسن حتما نگاه نمی کنن دیگه، سرشون میخوان پایین اعصابشون خورد نشه، اصلا قیافه آدم بد میشه. ما اینجا دوره هم جمع شدیم، انشالله خدا کمک بکنه خودسازی رو تبدیل کنیم به یه فرهنگ. حالا درسته آدم گیر نیوردید، چه برسه با آدم حسابی، بنده رو دارید تحمل میکنید، خب حالا این هم هست دیگه، دنیا هم اینجوریه دیگه، ضعف زیاد داره، ولی من که اثری ندارم تو جلسه. جمع شما اهمیت داره، بنده برای جمع شما اهمیت قائلم. خیلی از سفرهای ضروری چی من به رفقا گفتم، گفتم من یا شروع نمیکنم یا اگه شروع کنم جلسه همچی جلسه ای بشه من دیگه همه چی رو به خاطرش قلقم میکنم، باید برسم به جلسه. و جلسه ما هم میبینید جلسه تبلیغاتی نیست، نه تیزر داره تلویزیونی، نه بنر داره دیواری، ما کار اومدیم بکنیم، حرکت اومدیم بکنیم، بشینیم توی سفینه. حالا چه سفینه فضایی چه سفینه نجات، فرق ما سفینه نجات سرعتش از سفینه فضایی بیشتره، محکم بریم یه شب جمعه است دیگه، شب جمعه ما رو ببریم بره چند قدم بریم جلوتر. من به خودم به امید بهره برداری از نور انگیزه های شما دارم میام، اینکه تلاشم میکنم این انگیزه های شما نابتر بشه برای اینکه به نفع خودمه. من از همه شما ضعیفترم، من همه شما بیشتر احتیاج دارم به جمع شما، به نفع من است که شما خیلی محکمتر برید جلو، خیلی همدلیتون قویتر باشه، این تور رو بکنید. ما هم قاطیم دیگه، حالا ما بلد نیستیم بال بزنیم، بالمون رو قیچی کرده ابلیس، ولی شما بال بزنیم ما هم یه بال بالکی بزنیم اونجا، بالاخره قاطی شما میایم بالا، نمیمونیم رو زمین که. همین حرفی که زدم کلی روایت داره، کلی روایت داره که میفهمن خدا جدا نمیکنه، به بدترینای اون جمع هم عنایت میکنه به خاطر اون جمع. خدایا این جمع ما رو بپذیر، جمعیت ما رو بپذیر، همیت ما رو بپذیر، اهتمام ما رو بپذیر. خب ما تو این جمع به چی باید فکر باشیم؟ به فکر خودسازی. تو خودسازی هم محور چی رو ما دنبال داریم میکنیم چند جلسه است؟ قربانی. بعد از اینکه پذیرفتیم اصل قربانی رو، که حالا در این باره با هم صحبت کردیم مراحلی داشت، باور بکنیم قربانی دادن رو، ما نیومدیم بگیریم، اومدیم فدا کنیم یه چیزایی رو، بهمون دادن که فدا کنیم، یه گله گوسفند بهمون دادن داراییمون شده، خب اینا رو نباید باشون کیف کنیم، اینا رو باید یکی یکی پروار کنیم، قربانی بدیم در راه خدا. بذارید یه داستان بگم همینجا، بحث قربانی رو دیگه میخوایم کم کم بیایم مراحل آخرش ها، که قبولی قربانیه، حالا داغ دلمون دردمون این بشه که قربانی ما قبول میشه یا نه، ولی اگه کسی براش جانای افتاده باشه اصل قربانی، از چه قبولی داری صحبت میکنی؟ اصلا قربانی نمیخواد بده که حالا قبول بشه یا نشه، درد بعدیه. ولی در مورد گله گوسفند و قربانی و اینا صحبت کردیم، یادم افتاد یه داستانی که سالها قبل از یکی از افراد تقریبا بدون واسطه از بله حاج آقا فخر گویا، بله از ایشون شنیده بودم. حاج آقا فخر یه فامیلی داشتن، جوونی بوده، نوجوونی بوده، داشته کم کم جوون می شده، بعد این خیلی علاقه های معنوی و مذهبی داشته و طلبگی و اومده طلبگی و بعد اومده بوده قم و پیش ایشون زندگی میکرده. حاج آقا فخر پولایی که دستش میرسیده اینا برمیداشته هفته یه بار قربونی میداده، یه گوسفند قربونی میکرده، گوشت میداده، آب گوشت میداده، بالاخره یه سری‌ها رو رسیدگی میکرده، یه سری هم بودن حتما پول به ایشون برسونن. یه کسی که خیلی با حاج آقا فخر همنشین بود به من یه داستانهایی از آقا فخر میگفت، یکم عجیبه نمیخوام بگم، بعضی از بیماردلان برمیدارن همین یه دونه داستان و اون همه منطق بحث رو رها میکنن، همین یه دونه داستان رو میگیرن میبرن میذارن رو سایت، میگن بیا فلانی بالا منبر چه قصه های نرم هم میخواد با این قصه ها مردم رو هدایت کنه. اینا یه تردن للباب داریم میگیم، نه برای اینکه کسی هدایت بشه، از باب آشنایی با این شخصیت، نه از باب دلیل برای اینکه آدم درستی، ایشون آدم درستی هستن، اسناد مهمتری وجود داره. ولی اونایی که باید بیگیرن با یکی دوتا داستان مطلب رو، برای این دارم عرض میکنم. میگفت درباره این استحباب که کبوتر نگه داشتیم نگه بداریم خونه، آجا فرق یه چیزی به من گفته بود، یا ایشون هست الان جوونیه هست همسن و سال ماست، یعنی در عنفوان جوانی ولی آره حالا دیگه، یعنی حاج آقا فرق میدونید که زیاد قدیمی نیست، نیست که زمانش به زمان ما نخوره. بنده خودم البته توفیق نداشتم متاسفانه خدمتیشون برسم. ایشون میگفت من کبوتر نگه میشم، کبوترام زیاد شدن، همسایه ها بد و بیرا میگفتن، من کبوترها رو میبردم تو حرم ول میکردم جای دیگه، آقا برمیگشتن. به حاج آقا فرق گفتم آقا شما گفتی کبوتر نگه داری، ما نگه داشتیم اینا زیاد شدن، من چی کارشون کنیم، کفتر خونه شده خونه ما، مردم حرف میزنن. ایشون گفت خب بهشون بگو آقا فخر میگه کبوترها برید، بسته برید. او بشون بسته برید. یه من اومدم حالا مثل دیوونه ها وایستده بودم آقا چی بگم به این کبوتر، گفتم که کبوترها آقا فخر میگم برید، هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی توی یکی دو روز همشون رفتن، اصلا منم نبردمشون جای دیگه، رفتن. حالا اینا مثلا چیزای دم دستی آج آقا فخر بوده. بعد آقا فخر اون فامیلشون اومده بودن جوونه، بهش گفته بودن، به جوونه گفته بودن، گفتن که میخواید ما حالا هر هفته یه گوسفندی میخریم، یه 10-11 تا گوسفند بخریم، اینا خودمون نگه داریم، هفته یکیشون رو مثلا قربونی کنیم، اینا یعنی نخواهیم هر هفته بخریم. این گفت هر شما بگید آجا، خود حالا این کارم، یه وقت هم تو میری میگردونی، یه وقت هم من، یه وقتی هم براشون علوفه میخریم، اشکال نداره. گفت نه من حرفی نیست. حالا چند هفته این جوونه رو فرستاده گوسفند چرونی. بعد این ناراحت شده بوده، بابا ما اومدیم طلبگی درس بخونیم، گوسفند بریم تو بیابون بچرونیم. یه بار قر میزنه پیش آقا فخر، میگه که حالا ما همون جوری هم هفته یه بار گوسفند بخریم، اینجوری زحمتش کمتر نیست؟ چون میگه باش برو گله رو بفروش، سلام علیکم، برو گله رو بفروش، ولی دیگه ادعات نشه بری پیش حضرت هی مناجات بکنی آقا جون من حاضرم گوسفند چرونت باشم، برو بفروشون. این تو راه داشته میرفته بفروشه، یادش بوده ها اون اوائل که داغ بود رفته بوده جمکران یه بار، یبنال حسن من گوسفنداتو بده به چرونم، یه بار اینو گفته بوده. آه تو این کاره هم نیستی، ترسیدی وجودت هرز بره، اون کلمه شریف رو بگید الان یه بار، چی؟ خودتو برم الهی. پس دیگه نرو اونجوری التماس کن. آخه ما جالبه نیست، نیست که نیست، هست، ما اصلا متوجه نیستیم که خدا همه حرفای ما رو میشنوه، ما رو آدم حساب میکنه، همه حرفام رو روش برنامه میریزه. بابا تو گفتی، بابا ما علکی حالا یه چیزی گفتیم احساساتی شدیم، شما عجب چون اینجوری گوش میکنی حرفای ما رو، حساب شده تر حرف میزدیم. بابا به خدا، خدا همینجوریه، چند هفته پیش گفتم اصلا شهدا همینجوری میشد، یه کلمه میگفتن پا میدادن.
یه ذره انگار نه این کارا نه تموم شد، خدا بفرمایید ملائکه روش کار کنید، مال خودمونه. چون اونجا ازش پرسیدم گفت والا چی بگم، میای شهید بشی بیای والا چی بگم، آقا پا داده برید روش کار کن. گفت والا چی بگم، نگفت که نه، گفت خب هنو نگفته آره باشه همین والا چی بگم، خودش یعنی رضایت داده دیگه. اینجوری میافتن شهید میکردن مردمو، یعنی پروردگار عالم و ملائکه ها. گاهی یه دونه بعضی هم التماس میکردن، خدا تو قیافش نگاه میکرد. خدا نیاز نداره به قیافه کسی نگاه بکنه تا بفهمه، ولی مثلا میگیم نگاه میگن گاهی این دروغ میگن، رکی خالی بسته هیجانی شده، ولی اون ته دلش میگه حالا ببینم، حالا ببینم پا داده میبردنش. بله بحث سر قربانی دادنه، فدا کردنه، بحث سر اینه که ما میخوایم تدبیر کنیم برای قربانی شدن و قربانی دادن، یا خدا میخواد تدبیر کنه. خدای ما رو به عنوان قربانی های خودت بپذیر، قربانی های ما رو بپذیر، قربانی های ما رو خودت مدیریت بکن، خدای ما حابیل بشیم. بله خب محکم نمیگه لایمین، چون آخرش قتل و اینا بود و اینها، بالاخره حابیل. خدا بپذیره ما رو. مرحله اول این است که درک کنی، باور کنی قربانی و فلسفه زندگی و بندگی رو، فلسفه قربانی رو در فلسفه زندگی و بندگی. مرحله اول این است که قربانی رو درک کنی، قربانی رو باور کنی، اصلا برای این زندگی کنی، جمع کنی که پرداخت کنی. مرحله اول اینه. مرحله دوم این است که آمادگی پیدا کنی برای قربانی دادن. آمادگی پیدا کنی، دست و پات بلرزه نمیگیرن ازت ها، نه خدایا ببین نه 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 باشه البته سال سب کن نه میخوام من جمع کن برو. قر نزنی، نق نزنی وسط را، انلزم و کموها و انتم لها کارهون. آمادگی برای قربانی خیلی کار سختیه. من بازم دعا میکنم، حالا شما الهی آمینم نگید اشکال نداره، دعاست دیگه بالاخره. خدای ما رو آماده قربانی دادن در راه خودت بگردان. خدای ای رهبر آزاد، آماده ایم آماده. آماده ایم آماده دیگه. این دعا تو زیارت جامعه و نصرتی لکم معده. من آماده کمک کردن شما. آماده که میفهم آنشو تنور گوه آقا من چه خطایی کردم، من چرا باید قربانی بشم، من خواستم شما کمک کنم، من چرا قربانی باید بشم، من بایدم شما رو کمک کنم یعنی باید برم بمیرم. نمیفهمه دیگه. کشته باش، کشته شده باش. والذین قتلوا فلن یذل اعمالهم. من شما رو تو تنور، یا من گفتم شما رو کمک کنم، من گفتم قربانی بشم، که نمیفهمه چه تلازمی بین آماده ایم آماده با قربانی وجود داره. مرحله دومی است که آماده بشی برای قربانی. مرحله سومی که قربانی بدی. وای از این مرحله به بعد صحبت نکردیم، حالا قربانی بدی. دو سه تا دعا کنم پشت سر هم. خدایا درک فلسفه قربانی برای ما آسان بگردان. دارم فکر میکنم اینم معنای این حرفو میفهمم، یعنی این که همیشه متوجه این موضوع باشم، همیشه تو نظرم باشه، هرچی گیرم اومد نگرش دارم برای قربانی کردن، نه برای جمع کردن. الذی جمع مالاً و عدده نباشه. آخ دیدید آیه قرآن رو خوندم براتون اون دفعه، الذی جمع مالاً و عدده، جمع میکنه و میشموره. حالا جمع کرده خدایا دیگه، حالا شمردن اینجا چی کار داری؟ بگو بیجا کردی جمع کردی. ولی آیه قرآن در واقع دارد میفرماید با این لامستر نشسته داره میشموره. بابا مگه شمردن یه جنایت مضاعفیه که اینو شد شما تاکید میکنی؟ بله جمع کرده هیچی، عدده میشموره. این یعنی دیگه نمیخواد اینا رو بده. میشموره یعنی جمع کرده که جمع کرده باشه، جمع کرده که نگر داره، جمع نکرده که بده. اصلا این بنا نیست بده. از این جمع اعمالن و عدده. بعد آیات بعدیشو براتون بخونم، برید خودتون مطالعه کنید این سوره رو. چه عذاب هولناکی رو خدا برای اینها بیان میفرماید. خیلی خدا بدش میاد. جمع اعمالن و عدده. خدایا ذهنیت قربانی دادن، نگرش مثبت و غالب بر همه زندگی نسبت به موضوع قربانی به ما عنایت بفرما. دعای بعدی، خدای ما رو آماده قربانی دادن در راه خودت قرار بده. خدایا ما رو برای قربانی دادن موفق ندار. خیلی دعای خوبی کردم براتون، حالا شما الهیامی نگفتید، الان فلسفه‌ش رو بگم. بابا این همه رو اومدی قربانی بدی؟ نه عزیزم، میخواد قربانی بدی تو رو خدا. قربانی بدی قبول نشه، دو قرط و نیمت باقی میمونه. یه وقتی دیدی هابیل کشتی، قابیل تا اینجا اومده بودی دفعی پس زد، قربانی داد قبول نشد، قاتل شد. مگه قاتل بشی؟ فرهنگ میخواد قربانی دادن، ظرفیت میخواد، ظرفیتشو داریم؟ من که ندارم. چون تو داری؟ پس چرا لایامی نگفتی برای این؟ اگه نداری باید بگی لایامی خدا منو موفق به قربانی دادن نکن. بعد پر رو میشم، روم زیاد میشه، طلبکار میشم، میذارم میکشم ها، ولی خدا رو میذارم میکشم ها. لاقتلن نکه بابا، تو تا دیروز بچه خوبی بودی که با ما عبادت کردی، با هم رفتیم قربانی اومدی دادی. قربانی دادم و پذیرفته نشده، میکشم خدا رو که دیگه خدا رو که نمیتونه بکشه، پس دیگه بندگان خدا رو میکشه. قربانی بدی وای. قربانی بدی قاتل میشی. من نمیدونم چند نفر مجروح در لشکر عمر سعد بوده که پای رکاب امیرالمومنین مجروح شده باشن، ولی یکیشون شمر بود. کسی قربانی داده باشه بعد قبول نشده باشه، میدونی چه جونوری میشه؟ پروتر از همه میشه. پروتر از همه میشه. من خیلی شما رو میخوام اونجوری دعا کردم. خدایا از ما قربانی نگیر تا ظرفیت شو به ما بدی. ظرفیت چی رو به ما بدی؟ فرهنگ چی رو؟ خدایا از ما قربانی نگیر تا فرهنگ شو به ما بدی. کدوم فرهنگ؟ فرهنگ قبولی. فرهنگ قبولی قربانی. که آقا تو قربانی میدی، حالا همه چی حل نشده ها، یا توقع برات نداره، توهم هم برات نداره، ممکنه خدا قبول بله نمیگه نکنه. چرا نکنه؟ قربانی دادیم برای چی؟ دادیم برای همشیره ابویمون که ندادیم که، برای خدا دادیم یه قبول بکنن دیگه. خیلی دارن دشمنی میکنن، ما قربانی دادیم حالا تازه قبول نمیکنه. برای چی قبول نمیکنه؟ بگو دیگه اصلا ما قربانی ندیم، علاف شدیم برای چی آخه؟ آقا دعوا نکن تو رو خدا، بهت میاد قاتل بشی یا قابل بشی. فرهنگ قبولی عمل، اینقدر وقتی توجه میکنی به قبولی عمل رود کم میشه، صدات نازک میشه، انقدر حال آدم رو میگیره، اون حال نفس اماره رو ها. کار خوب میکنی، سرت هم اینجور بلند کنی، خیلی جالبه. اصلا بچه حزب‌الله اینجوری خوبه، 2000 توقع نداره، چون خدا بچه حزب‌الله رو زده. اصلا اینا جیگشون در نمیاد، همه گرفتارن، بیچاره قبولیم، بدبخت نیستن ها، خوشبختن، ولی همه بیچارن. بیچاره اینن که حالا قبول شدن. بابا برو دنبال حلواتیت راحت، یه گناه بکنی که نیاز داری خدا قبول بکنه که. والا بخود یعنی والا که خوشم میاد. اصلا من به عنوان یه غیر مذهبی ها، اصلا خدا حال شما مذهبی ها رو میگه، من خوشم میاد. میگم این خدا حال اینا رو بگیره خیلی جالبه. اینا خیلی قیافه میگیرن برای آدم نیست. آدم حسابی نماز میخونن ما نمیخونیم، عرق نمیخورن ما مثلا میگم. بعد اینا قیافه میگیرن. آخه ببینید بچه حزب الله ذاتا قیافه میگیرن برای ما آدمای ضعیف. چرا این نماز میخونه دیگه؟ چرا نماز میخونه؟ چون میگه آدم باید نماز بخونه دیگه. خب من که نماز نمیخونم، بعد آدم نیستم دیگه. خب این همین ذاتن شد قیافه. بابا این قیافه نمیگیره، حالا چیکار به تو داره؟ خودش داره بیچاره نماز میخونه، نه دیگه نماز میخونه، بعد من آدم حساب نمیکنه دیگه، ولی خودشم نماز نمیخونه، پس ذاتن داره قیافه میگیره. ای خدا بابا، به خدا بچه مذهبی قیافه نمیگیره، چیکار کنه؟ تو خیابون بشکن بزنه راه بره؟ نمیتونه. خب باید وزین باشه دیگه، نه قیافه گرفته. آینه بچه مذهبی تو رو خدا بیشتر لبخند بزنید در موردتون اینجوری فکر نکنن، تمرین کنید الان ببینم. اصلا بلد نیستم بچه مذهبی ها لبخند بزنن، لبخند بزن فکر نکن آدم حسابی هستی. حالا تو که نیستی آدم حسابی، لبخندم بزن دیگه. نه قیافه عرفانی هم میگیره دیگه، تهشه آقا، تهشه ایشون، برید کنار. خواستید چاق احوال پرسی بکنید با آیه قرآن باید بیاید جلو، نهج البلاغه و اینا، این اصلا آخرشه. بابا لبخند بزن فکر نکنم تو آدمی، بابا تو آدمم که نیستی که، لبخند بزن دیگه راحت باش. آن لبخند بزن همه لبخند بزنید، یعنی مؤمن باید خودشو برای دیگران نه سبک بکنه و جلف بکنه، باید آسوده بکنه دیگران در ارتباط گرفتن با او، نه باید برای کسی قیافه بگیره. دیگران در مورد شما همیشه فکر میکنن شما دارید قیافه میگیری، چون نماز نمیخونه، تو میخونی میگه خب این من آدم حساب نمیکنه دیگه. میگه بابا کی آدم حساب نگم، میگه همینجوری من کلا محاسبه که میکنم یعنی من آدم حساب نمیکنه. وقت بچه مذهبی ها وقتی که اینجوری هن، یک باید زیاد لبخند بزنن، دو باید زیاد گریه کنن. کسی از در این حسینی رد بشه جیگرش حال بیاد، میگه اینا چرا چیکار میکنن؟ میگه آها دارن خودشون میزنن، میگن خدایا ما رو قبول کن. بیچارهشون کرده، جوابم نمیده خدا، همینجوری هر هفته باید منشم بیان. اون کیف میکنه، میگه آخش من جیگرم قلق شد، داره یکی زد. بابا خدا ما رو همه رو زده، تمومه، حله. بذار اونا جیگرشون خنک بشه. این راه جذب عالمه ها، یک کسی زمین خورده خدا باشه قیافه نگیره برای کسی. وقتی در روحش، مردم بد اهل مکاشفه نیستن، مردم بد اهل مکاشفه نیستن، ولی یه دونه رو میفهمن که ما تو متکبر هستیم، یعنی یه دونه رو میفهمن اینجا که میشه میشن آقای بهجت، یعنی حسشون کار میکنه، درست هم کار میکنه معمولا. حالا من نمیگم ملاک نظر اوناها، ملاک نیست، بعضی اصلا عقده دارن به بچه مذهبی ها، کینه دارن، انشالله کینهشون هم برطرف نشه، ولی ما باید از این طرف مواظب خودمون باشیم. فرهنگ قبولی عمل داریم، اگه فرهنگ قبولی عمل داشته باشیم زمین خورده خدا میشیم. بیا آقا رو ببین، تا دیروز داشت اصرار میکرد قربانی بدید، حالا میگه چی؟ فرهنگشو داری؟ ظرفیت داری؟ قربانی دادی نپذیرفتن چیکار میکنی؟ بگو دیگه. نه شما قربانی دادید نپذیرفتن چیکار میکنید؟ اولین عکس عمل خودتونو بگید. اولین عکس عمل قابل، که شما البته قابل نمیتونید بشید، البته قرزم میخواد قابل بودن ها، میدونید که قابل بد بود ارزم داشت، ما ممکنه بد باشیم ارزه نداشته باشیم. حله؟ آقا حله؟ این خودش یه جا از سخنرانیه، بگو حل ما، بریم دنبال کارمون، حله؟ نه حله. اما یه ساعت دیگه، نه امشب صحبت نمی کنم، تو خماریش بمونی. امام رضا علیه السلام رو باید طولانی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل می فرماید که بعضی گناه نمی کنن چون عرضشو ندارم، اونو برات بخونم تا معلوم بشه تو بچه مثبت بی عرضه ای. ببخشید البته شما که جسارت نشه، بچه مثبت بی عرضه همون آدمیه که امام رضا باید به خوبیش نگاه نکنه، عرضه نداره گناه میکنه. شما وقتی که بخواید عملی رو قربانی بدید، اولین عکس العملتون چیه؟ بگید اولین عکس العملتون چیه؟ قربانی پذیرفته نشد، اولیش اولین عکس العمل چیه؟ قابل که نیستی شما، نه اینکه عرضه نداری، اصلا تو روحیت خوب، روحیه خوبیه. اولین عکس العملت چیه؟ اگه کافیه اولین عکس العملت اینجوری باشه، یه دفعه جا بخوری بگی چی؟ عجب، ناراحت بشی، بیرونت میکنن، بفهم بیرون، قیافه هم میگیری، قربانی تو قبول نمی کنی؟ تو باید اصلا از قبل میدونستی که ما قبول نمی کنیم. بعد اگه قبول میکردیم گریه میکردیم، و اگه قبول نمی کردیم نباید ما نمیشون یه ساعت بایستی در اینجور تو خودت که چی؟ یعنی ما باید حتما قبول میکردیم؟ و تو کی هستی آخه تو قبول کن؟ تو دست به دریا بزنی نجس میشه، برای چیکار کنیم آقا با تو؟ قربانی ظرفیت قربانی دادن داریم؟ خدایا به ما ظرفیت قربانی دادن عنایت بفرما. خیلی دعای مهمی براتون کردم، خیلی، شما دستو نیوردی بالا، فرمود دستشو بیاره بالا بنده من، خجالت میشم دستشو رو خالی رد کنم. الهی قربانی ندیم اگه فرهنگشو نداریم. خدا به ما فرهنگ و ظرفیت قربانی دادن عنایت بفرما. حالا این قربانی دادن فرهنگ عامه ها، اون جلسات اول من مفصل توضیحشو دادم برای شما. مثلا من از یه گوشه زندگی امام برای شما یه مثالی بزنم، شما ممکنه بفرمایید بی ربطه، ولی یه ربطی داره. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، که حضرت امام در مورد ایشون هی میفرمود روحی له الفدا، جان من به فدای او باد، ظاهرا حضرت امام عرفان خودشون مدیون ایشون میدونن. 10 سال 15 سال چقدر با ایشون مراوده داشتن. بابا یه عارف نفسش به آدم بخوره یه جلسه، کار آدمو ساخته است. اونم آدم باهوش شد با ظرفیتی مثل امام، چند سال چی داشتن این دوتا به هم میگن؟ بعد آقای شهابادی از امام تعریف میکرده، بگید آقا ربط نداره، ابی نداره، من راحت ترم بگید این ربطی به بحث نداشت، چون طول میکشه ربطشو بگم. میفرمود آقای شهابادی من یه شاگردی دارم هیچ کس مثل او ندیدم، بیاد درس ندم هیچی نمیگه، درس بدم هیچی نمیگه، چند دقیقه درس بدم هیچی نمیگه، درسم طولانی بشه هیچی نمیگه، هر کجوری باش رفتار میکنم هیچ اعتراضی نداره. ربطشو ببینیم، امام فرهنگشو داشت. یه منمی نباید تو آدم باشه، یه منی نباید تو آدم باشه که اگه قربانی رو نپذیرفتن بگه چشم، بگه لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا، اگه زدن بگه لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا. این هدیه من برای شما برای دعای عرفه، لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا، این تو دعای عرفه است. یادتون باشه داستانی داره من به شما بگم. قربانیتون رو قبول نکردن، اولش میخوای اخم کنی؟ اخم نکنی یا؟ فکر کنی؟ فکر نکنی یا؟ آمدم من باید قبول میکردم، ما قربانی نداده بودیم تو قبول کنی، من تمنا دارم تو قبول کنی من. خب من معلومه شایسته نیستم تو قبول کنی، تو اگه قبول کنی من میمیرم، من البته تمنا میکنم که قبول کنی. اینجوری نباش که دو قرط و نیمت باقیه بگی من قربانی بدم حله. نه بابا، تازه اول ماجراست. اصلا بحث سر قبولی قربانی، بحث سر قربانی دادن اصلا ارزش این حرفا نداره. ما اسم قربانی روش بگذاریم. بعد از قربانی که دست و دلمون نلرزه برای قربانی دادن که بگیرن قربانی، بعد از اون مسئله فرهنگ قبولیه، فرهنگ قبول کردن قربانیه. فرهنگشو داشته باشیم. آقا قبول نکردن چی؟ ظرفیتشو داریم؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. من که الحمدلله من دیدید چقدر محکم صحبت میکنم با شما در این باره ها؟ میدید من چرا محکم صحبت میکنم؟ چون من اصلا یه آدم شدن نیست، اصلا من پرتم از این مرحله، صرف شده تموم شده رفته، قابل اصلاح هم نیستم، خیالم راحت. برای شما میگم، شما امید اصلاح الحمدلله برای خودتون دارید، نه قیافهاتون نشون میده کلی خودتون آدم حساب میکنید. امیدوارم امیدتون ناامید نشه و برید. ما هم اولاش همینجوری بودیم. البته من ناامید نیستم، امید به فضل و کرم خدا دارم، ولی فکر کنم احیانا بیشتر از شما امید به فضل و کرم خدا و اهل بیت داشته باشم، چون برای خودم ناامیدم. ولی شما هم امید به کرم خدا دارید، هم خودتون. بالاخره خدا نتونست، ما خودمون میتونیم یه کارش میکنیم. ما لطیفه نمیگیم، شما که حواستون هست، ما داریم صحبت میکنیم دیگه، داریم با هم حرف میزنیم دیگه عزیز من، کارگاه دیگه، مقر بیا دیگه، همینه دیگه. شما حالتون شب آخر ماه رمضان خیلی غم انگیزتره از شب 25م. 25م میگی خدایا دیگر این شبهای آخر به ما عنایت بفرما، خدایا دیگه تموم بشه وقت چی نشه. خیلی آقا دعا تموم شو کنیم، کار داریم. ولی شب آخر خدایا تموم شد. ببین اینجوری که تو شب آخر وابسته ای به ذات لایزال الهی، خب شب 25 هم میدونم، 25 هم خدا رو داشتم، هم 5 شب دیگر. اینقدر راحت. خدایا دست ما رو بگیر تا اونجایی که میتونی. نتونستی هم خودمون جوانی میفکری برش برمی. این خنده از گریه غم‌انگیزتر است، میدونید که این خنده نتیجه حکمته، درسته؟ من جوک نمیگم برای شما، که سخن حکیمانه هم چیکار میکنه؟ آدم رو اینجوری لبخند رو لبانش مینشونه، ولی لبخندی که تهش یه مشکی پر از آب موج میزنه که منتظر اشکش دم مشکشه بشه که جاری بشه. خب خدایا فرهنگ قربانی شدن رو به این بچه ها میدی، به ما هم صدقه سر اینا عنایت بفرما، به همه ما عنایت بفرما. واقعا من جرات نمی کنم خودم رو قاطی شما ها بکنم. خدا این چقدر پر روه، همچین میره تو آدم حسابی ها، همچین خودش قاطی میکنه انگار مثلا آدمه. نه من قطعا اینجور نیست که، اصلا نمیخوام علنی پیش شما بگم، یالا پیش شما گفتنش تواضع بیاره. مثلا من چی میخوام از شما جمع کنم؟ شما اصلا خودتون کی هستید که حالا خوبی برای خدا خوبی دیگه، به درد من که نمیخوری که. شما 2 میلیون نفرتون هم دور من جمع بشید موقع جون دادن، چه خاکی به سر من میریزید؟ راست میگید، بگید اربابتون بیاد اون موقع دست ما رو بگیره، انشالله میگید و اربابتون هم میاد. خب بحث این بود که اگر قربانی تو نپذیرفتن بگی لکل اطبا، لکل اطبا حتی ترزا، لکل اطبا، لکل اطبا حتی ترزا. یعنی چی؟ عتاب یعنی چی؟ این دعوا، دعوا کنی؟ لکل اطبا، تو میتونی دعوا کنی؟ تو بزن منو، بزن منو، من دیگه اینو میگم تو دعای عرفه، اگه به طور هم خوردیم یا هر جا رفتی دعا، کسی لازم نباشه اونجا اینو برات ترجمه کنه، داد بزن برو تو دیوار اخی، گفت لکل اطبا لکل اطبا لکل اطبا. یعنی چی؟ وقتی زدت دو بزن عزیزم، و تو میتونی بزنی من، اصلا تو باید بزنی منو. لکه یعنی برای توه، یعنی من حق تو میدونم بزنی منو، حق تو میدونم منو قبول نکنی. قابیل باید میگفت لکل اطبا، قبول نکردی؟ لکل اطبا، لکل اطبا، دوباره میگفت حتی ترزا تا راضی بشی، بزن تا راضی بشی. چقدر جمله قشنگیه. دعای عرفه کم کلمه ای جز نام پروردگار تکرار شده، یکی از اون تکرارهای دعای عرفه است. لکل اطبا، لکل اطبا، حتی ترزا. خیلی هم سخته، بزن بزن تا راضی بشی. من یه بارش هم جرات نمی کنم بگم بزن. این جمله داستان داره. پس اگه قربانیمون رو نپذیرفتن، فرهنگش رو داشته باشیم تا اینجا بحث بمونه انشالله، برای هفته بعد ببینیم خدا چی میخواد. ولی هفته بعد شب عرفه ما هم دیگر رو ببینیم، دیگه کار از کار گذشته، باید یه فکری برای شب عرفه برداریم که خودمونم نمیتونیم، توسل پیدا میکنیم این شب جمعه برای پنجشنبه آینده که اهل بیت خودشون کمکمون بکنن. خدای ما روز عرفه میخوایم از جانب همه گناهکارا بیایم در خونت عذرخواهی کنیم، از همه عالم رو ببخشی، به عالم مهربون بشی، آقامون بیاد. اصلا ما از جانب همه میگیم غلط کردیم، بگیم ما خودمون که به جای خودش. لکل اطبا داستانش چیه؟ اصلا میدونی که 5 دقیقه است میخوام داستانشو بگم، هی میپیچم تو خودم و گیجم و حیرونم و سرگردونم و اصلا این داستان اصلا نباید تو زبان ما جاری بشه. این داستان سطحش خیلی بالاتر از ما هست. اصلا ما نباید اصلا این داستانو بگیم، اصلا ما چی کاره این داستانو بگیم؟ ولی بگیم دیگه، با کمال جسارت و پررویی میریم سرک میکشیم در رابطه بین دو نفر که بزرگترین و با عظمتترین موجودات عالم هستی هستن. یه اتفاقی رو میبینیم، برای همدیگه گزارش میدیم، هیچی هم نمیفهمیم از اون قوقا، از اون عالمی که بین این دو بزرگ هست، یکی پیامبر اکرم، یکی علی ابن ابی طالب. بین امیرالمومنین و پیامبر اتفاق میفته، کی میتونه بفهمه این اتفاق؟ اگه یه نفر بفهمه، اون حضرت زهراست. چی شد اون وسط؟ بعدش مثلا حسنین. ما ها اصلا نباید جلو بریم اینجا، نباید اصلا نگاه کنیم، مثلا نمیفهمیم چه خبره. داستان این بود، پیامبر گرامی اسلام رفتن برای جنگ، اولین غزوه‌ای بود که علی رو با خودشون نبردن. همه مفسرین تاریخ میگن به خاطر وضع خطیر مدینه و خطر منافقین، علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین نبردن، فرمودن تو جانشین من هستی در مدینه. منافقین وابستگی قلبی امیرالمومنین به رسول خدا رو خبر داشتن، به تعبیر نارسای من نقطه ضعف علی رو میدانستن، میدیدن امیرالمومنین چگونه برای پیغمبر میمیرد. کمتر کسی به این بحث نگاه میکنه، همه فکر میکنن امیرالمومنین یه آدم خیلی خوب، یه امام برجسته، همکار پیامبر گرامی اسلام، پیامبر اسلام هم. نه، امیرالمومنین سایه بود برای پیغمبر، وابسته پیغمبر، هیچی نبود، اصلا نبود، اصلا نبود بدون پیغمبر، میمرد برای پیغمبر، برای هر پلک پیغمبر هزار بار جان میداد. میدونستن، میدیدن اینو، از همین هم حرصشون در میومد. از علی ابن ابی طالب علیه السلام در عالم ولایت مدار تر پیدا نمیشه. برای پیغمبر عجیب بود، عجیب بود. اگه تو روزی هزار بار برای امام زمان بمیری و زنده بشی، واقعا امام زمان بفرمان بابا این روزی هزار بار برای من میمیره، تو یکمی میتونی احساس علی ابن ابی طالب رو درک کنی، یکمی. دیدن امیرالمؤمنین اولین باره که مثل همیشه دم دست پیغمبر نیست، پروانه پیغمبر نیست، پیغمبر اونو با خودش نبرده. اومدن شروع کردن زمزمه تو شهر انداختن، هی به علی ابن ابی طالب این مطلب رو رساندن، یا علی پیغمبر دیگه تو رو دوست نداره، از چشمش افتادی. این کافی بود برای این علی ابن ابی طالب بغض گلوی مبارکشو بگیره و دیوانوار بر مرکب سوار شه، بتاخت به سوی پیغمبری که هنوز از شهر زیاد فاصله نگرفته. لشکر ایستاد، پیامبر فرمود بیستید ببینم کیه داره میاد از مدینه. علی ابن ابی طالب نزدیک شد، اومد مقابل پیغمبر، از اسب پیاده شد. علی جانم تو اینجا چیکار میکنی؟ و علی ابن ابی طالب عرضه داشت یا رسول الله، اگر منو برای این نبردی که دیگه دوستم نداری، لکل اطبا لکل اطبا حتی ترسن، تو میتونی بزن، منو بزن، ولی راضی باش ازم. قربانی همیشه که تو با خودت نبردی، اگر از چشمت افتادم میپذیرم، ولی منو ول نکنی، بزن ولی راضی شو ازم. اینجا بود که پیغمبر علی رو در آغوش گرفت، فرمود علی جانم انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و زوجه ابنته فاطمه سیدت النساء العالمین. علی جانم من تو رو وصی خودم قرار دادم، عزیز منی، دوست دارم. انقدر علی رو در آغوش گرفت، نوازش کرد، علی قلبش آرام گرفت، برگشت. این جمله رو علی ابن ابی طالب خطاب به رسول خدا، لکل عطبا لکل عطبا حتی درس. وقت شهدای کربلا زمین می افتادن، فرهنگ قبولی عمل داشتن. یه شهیدی بود تیر میخورد جلوی امام حسین، بدنشو سپر قرار میداد، تیرا به امام حسین نخوره، محافظ امام حسین بود. حالا یه شهیدی هم سر نماز محافظ بود، نقل کردن. یه شهیدی، اینا جفتشون یکی هستن، دو نفر هستن، کاری ندارن. بدنشو محافظ قرار میداد، آقا در حال سخنرانی در مواقع مختلف این دفاع میکرد. خب چند تا تیر رو میتونست با سپر خودش و شمشیر خودش دفع کنه، بقیه تیرها به بدنش میخورد تا بیرمق افتاد. اونجا فرهنگش بود جون ارزش نداشت، قبول شدن ارزش داشت. یه دفعه آقا رو با صدای نحیفی صدا زد، تیر به نقطه حساسی از بدنش خود داشت جان میداد، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین برگشتید، محافظش رو زمین افتاده، زانو گذاشت رو زمین، سرش رو به زانو گرفت، برگشت گفت یا ابن رسول الله قبول میکنی ازم؟ وفا کردم. خوب بود، نظرت چیه؟ نظرتو بگو. تو قبول میکنی ازم؟ وقت امام حسینم حالی بهش دادا، جگرش رو صفا داد، فرمود آره که قبولت میکنم عزیزم، انت امامی فی الجنه، اینجا چجور جلو من بودی، خواستم برم بهش تو رو میدازم جلو، خیالت راحت باشه برو عزیزم. جان قابلی نداشت، دغدغه قبولی بود. غلام یکی از یاران امام حسین که ایرانی بود، از نوادر ایرانی هایی که تو کربلا به شهادت رسیدن، یکیش این غلام بود، مثل بقیه صدا زد السلام علیک یا رسول، ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، یه خداحافظی با امام حسین کرد و رو زمین افتاد. احساس نمی کرد، فکر نمی کرد امام حسین مثل علی اکبرش، مثل دیگران بیاد صورت رو صورتش بگذاره، اینقدر رو خودش حساب نمی کرد. گفت یه سلامی بدیم، چون خب غلام ها میدونید یه طبقه پایین اجتماعی بودن دیگه، زیاد جلو نمی اومدن. این خب کاری داشت با امام حسین، خب اربابش میگفت دیگه، اربابش هم شهید شده بود، غریبه بود، فاصله داشت، جلو نمی اومد، ولی دیگه داشت جون میداد، یه سلام به حسین داد، بیهوش شد. به هوش اومد همون تو لحظه های جان دادن، دید حسین فاطمه صورت رو صورتش گذاشته، یه داد زد، فرمود من مثلی، کی مثل منه، و ابن رسول الله واز اون خده و علا خده، پسر پیغمبر صورت رو صورت من گذاشته، اینو گفت و جان داد. همه بحث سر قبولی بود. هر کی به شهادت میرسید امام حسین مهر قبولی رو بالا سرش میزد. و شما میگی چرا وداع حسین و زینب اینقدر طول کشید؟ زینب من رفتم دیگه کسی نیست، میای قبولی منو از خدا میخواد. دیشب پریشب شب عروسی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین بود، اینقدر این قبول شدن مهمه. فاطمه زهرا موقع رفتن به علی ابن ابی طالب صدا زد، علی جان زود از کنار قبر من نریا. ببین چی کار میکنی برای من، چه خبره یا امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا محتاج توه، از تو درخواست میکنه کنار قبر من بمان. وقت شما قول دادی به همه ما که من شب اول قبر همه دوستانم میام، ما رو یادت نره، ما هیچی نداریم جز اینکه تو رو دوست داریم، ولی راست میگیم تو رو دوست داریم. خدای من علی را دوست دارم، ولی سخت ترین قربانی ها رو خود اهل بیت دادن. اصلا ولی خدا کسیه که قربانی میده، قربانی هایی که دادن، من اصلا نمیدونم از کدوم قربانی یاد بکنم، ولی اون قربانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد همون اول دوران امامت، یه قربانی داد. علی دیگه بعد از اون قربانی دیدنی بود، علی جای دیگه رفته بود. فاطمه رو از دست داده، به هیچ کس هم هیچ چیزی نمیتونست بگه. کاش فاطمه رو به مرگ طبیعی از دست داده بود، هیچ چیزی نمیتونست بگه. خدا اگه بنا بود به اولیاء خودش رحم کنه ازشون قربانی نگیره، باید علی ابن ابی طالب رحم میکرد، ازش این قربانی رو نمیگرفت. با دست خودش فاطمه زهرا رو تو خاک قبر گذاشت، دست به خاک قبر میکشی. پیر شد علی، به یک بار پیر شد، همه چیشو از دست داد. در روایات اومده شبهای آخری که تو رمضان شهادتش امیرالمؤمنین داشت برای مردم صحبت میکرد، هی برمیگشت یه دفعه وسط صحبت ساکت میشد، رو به امام حسن میکرد. حسن هم شب چندم ماه رمضانه، امام حسن اعلام میکرد، امیرالمؤمنین یه نگاه به آسمان میکرد، به خودش دلداری میداد، میفرمود علی جان صبر کن دیگه چیزی نمونده. ولی این اونجاییه که دیگه داده علی در اومده، همه میشنون. باور کنید دیگه شب و روز رو میشه مرد علی ابن ابی طالب بعد از فاطمه زهرا، ثانیه ها و لحظه ها رو میشه مرد. خیلی سخت بود، 30 سال صبر کرد. مقام علی ابن ابی طالب رو از اینجا ببینید، در فراق فاطمه زهرا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به عنوان قربانی خودت بپذیر، قربانی های ما رو بپذیر، تمنای قبولی عمل در دلهای ما بنداز، اعمال ما رو قبول کن. صلوات خدمت www.bayanmanavi.ir